شما میدن باعث میشه این حمایت خیلی خوب و صحیح جلو بره، درسته؟
مهمترین قضیه وجود داره اینجا اینه که من از ایشون حمایتی که میخوام روحی روانیه تا کاری، یعنی ازش نمیخوام توی خونه بیاد برای من کاری مختلف انجام بده، حتی تامین مواد اولیه که حالا برای پخت غذا اینا، شاید مثلا پسرم کمک بگیرم، از اسنپ بگیرم، ولی آنچه که وجود داره اینه که اگر که من کمبودی کم و کسری دیدن، سطح توقعشون رو تنظیم میکنم با نیازی که الان من دارم به نسبت به زمانبندی که دارم و تنش ایجاد نمیکنن، این خیلی مهمه. و هم تمام این قضیه رو در وجود صبر و ایمان فرد میبینم، یعنی دریچه ای رو به روی انسان ایمان باز میکنه که صبور میشه، درک متقابل پیدا میکنه و همش هم به نظر من بستگی به این داره که انسان چقدر ساخته شده باشه. و
صحبت پایانی شما رو بشنوید.
امیدوارم که همه هموطنان عزیزمون در آرامش و آسایش ایرانی سربلند و پیروز و موفق با انسانهایی که از نظر روانی و از نظر مالی کاملا خودکفا باشن، بتونن رو پای خودشون بایستن و حال خوبی داشته باشن.
خیلی ممنون از تو بشنم. محبت کردید در
سلام، من ایزه حاتمی هستم، دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام روانشناسی. امشب با شما با برنامه خوب زندگیت رو بساز. خیلی خوشحالم که به من اجازه میدین کنار شما باشم. امروز میخوام از وظایف والدین بگم. ما دو تا وظیفه خیلی مهم داریم. یکیش در خونه بازه، یعنی یادمون باشه همواره باید در خونه والدین بدون هیچ گونه شرطی به روی فرزندانی که به دنیا آوردیم باز باشه، ولو که قهر باشیم. یادمون باشه در خونه والدین همواره میبایستی به روی فرزندانی که به دنیا آوردن باز باشه. یه مطلب مهمترم آغوش بازه، یعنی بعد از در خونه باز آغوش بازه، یعنی والدین نماینده های خدا میتونن باشن از منظر این که بگن هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. یعنی این که اگه بچه‌مون حالا هر مورد مالی اتفاقی هم براش افتاده یا مثلا از خشم پشت سر ما حرفی زده، ما اون رو جذب بکنیم، بعد از خونه باز، در خونه باز، در قلبمون باز باشه و آغوشمون باز باشه به روی فرزندانمون. در خونه که داریم با هم زیر یک سقف زندگی میکنیم، بچه ها ممکنه ازمون انتقاد کنن، مثلا بگن که مامان بابا اینطوری کرد یا بابا ببین مامان اینطوری میکنه. یادمون باشه به سن بچه هامون در لحظه انتقاد توجه کنیم. معمولا هرچی سن نوجوانی تا جوانی اینجا انتقاد بچه هامون از ما یک کمی پررنگتر میشه، چون واقعا هویت هاشونه دیگه. توی نوجوانی احساس عقل کل بودن، احساس این که همه باید از من یه چیزی یاد بگیرن و اینها درشون زیاد میشه. یادمون باشه تو اون لحظه به سن بچه‌مون توجه کنیم. انتقادی که یک فرزند 30 سالمون میکنه با انتقادی که یک فرزند مثلا 16 سالمون میکنه با هم متفاوته. برخورد ما هم باید متفاوت باشه. دیگه این که وقتی مسئله مهمی تو زندگیمون پیش میاد، چه جسمانی باشه، میریم پیش متخصص پزشک مربوطش. وقتی مهمه، یعنی کوچیک نیست، اتفاق بزرگی افتاده، اگه روانیه حتما پیش متخصصش بریم. یادمون باشه ما دو تا راه داریم واسه اینکه تو زندگی توجه دیگران رو جلب کنیم. یک راهش ناله و زاریه که میشه توجه ها، مثلا شوهرمون و توجه زنمون و توجه فرزندمون و عروسمون و دامادمون رو به خودمون جلب کنیم. یکی دیگرش که راه قشنگتریه با توانمندی و مهارت‌ها و تسلطمونه. خب اولی وقتی با ناله و زاری باعث توجه یکی از اعضای خانوادمون بشیم شاید به هدف برسیم، اما خودمون دچار ترحم شدیم. یعنی ما از راه ترحم نظر فرزندمون رو، عروسمون رو، دامادمون رو، همسرمون رو، برادرمون رو، خواهرمون رو جذب کردیم که زیاد جالب نیست. اما وقتی از راه دوم، یعنی از راه توانمندی و تسلط و مهارت خیلی خودمونیش با ارزگی انجام میدیم، اون وقت توجه و اون اومدن سمت ما از راه احترامه. خیلی ارزش ما اونجا بالاتره. من میخوام بدونم تو دوست عزیزم، شما خانواده های محترم، کدوم راه رو انتخاب میکنی؟ راه ترحم رو یا راه احترام رو؟ انتخاب با شماست. خیلی دوستتون دارم. ممنونم که بهم اجازه میدین در کنارتون باشم.
افزایش سن طلاق در سال 1400 در کشور. طبق آخرین آمار رسمی در کشور ایران در سال 1400 نسبت به میانگین سالهای گذشته شاهد وقوع طلاق بیشتری بود. این اتفاق معلول علتهای متفاوت و مختلفیه که بررسی اون خالی از لطف نیست.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من که میفهمم اون پدرمه.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برای تو مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فقط برای تو مهم آینده دخترمه؟
این همه بچه تیمم که داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارن.
من ترجیح میدم
بچه‌ام
توی شرایط بزرگ نشه. آقا به عنوان مادری هم
خوشم. چه شرایطی؟ چه شرایطی؟ بچه‌تون اونجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره یا اون وقت پدر بالا سرش نباشه؟
آقای عرفانی، مشاور ثبت اسناد تهران.
در کشور الان ما میانگین سن طلاق برای آقایون 37 سال 6 ماه هست، در استان ما 34 سال 7 ماه، برای خانم ها هم در کشور 32 سال 7 ماه هست، در استان ما 30 سال و 30 سال و 1 ماه. این هم یه مدار باز پایین تریم، هم مثل ازدواج هست متوسط کشوری. طول مدت عرض کنم خدمت شما که از این 1721 مورد طلاقی که انجام شده 92 موردش کمتر از یک سال بوده. بله. بعد عرض کنم خدمت شما که 166 موردش بین 3 تا 4 سال بوده، 127 مورد 4 تا 5 ساله، 107 مورد 6 تا 7 ساله و دیگه این تا بیش از 29 سال همینجوری تغییر داره دیگه، هر کدومش یه عددی داره ولی بیشتریناش اینا بود.
صحبت‌های خانم وفایی فعال اجتماعی رو میشنوید.
ما هر روز مراجعات بالایی داریم از این خانم ها، متاسفانه علتی که درآمدزاییشون کمه، مردها میرن برای کار به شهرهای مجاور، شهرهای بزرگتر، و وقتی که میرن اونجا متاسفانه زنان رنگی اونجا، دختران رنگی اونجا رو میبینن دیگه برنمیگردن، یا وقتی که برمیگردن با زمانهای طولانی در سال دو بار فقط آقا برمیگرده میاد شهرش پیش خانواده بزنه، و وقتی که میاد اونجا دیگه میلی به اون همسر، میلی به اون خانواده نداره، و این همجور رابطه زیاد، فاصله زیاد میشه، متاسفانه هم تبدیل به طلاق عاطفی و نهایتش هم تبدیل به طلاق خانواده میشه که از هم دیگه جدا میشن.
برایند این صحبت ها حاکی از این نکته هست که علت های بروز طلاق خیلی قابل دفاع نیست و شاید با تأمل در اون بشه از انجام یک طلاق جلوگیری کرد.
یکی از دلایل دیگه ای که مخصوصا توی شهرستان های ما خیلی زیاده، به خاطر این هم باز هم متاسفانه به خاطر سطح سواد پایین جامعه مخصوصا خانم ها، و نبود همسرانشون در بعضی از مناطق استان. ما مشخصا روابط فرازناشویی داریم که داره اونجا به شدت آسیب میزنه به بحث خانواده. طلاق داره آمارش به شدت میره بالا. متاسفانه بحث خودکشی رو ما تو اون مناطق داریم.
تو خجالت نمیکشی؟ تو مردی.
سر و صدا نکن گفته.
آخه شما رو به هر کی قبول داری آقا یه ذره به ما گوش کن. خب این داره همه چیو میپیچونه. بابا این زده خب زن من کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضحتر؟ چرا میخوای به آدم بدبخت ظلم کنی آخه؟ خب یه خودم به من گوش کن.
توضیح دادم که نظم اینجا رو به من بدی 3 روز مینویسم ببرنت بازداشت.
از زندگیمو باختم آقا. من از حبس میترسونی؟ اون خدا بترس.
آقای زدی زنگ بزن اجرایی مامور بدون
برادر. تو قرآن مجید زنگ بزن.
یه آبه مأمور ببره.
باش برو بیرون سرسره نکن.
سرسره نکنم برای چی؟ از حرف نزنم حق قبول میکنن.
برو بیرون آقا.
چرت آقا چرت دارم میرم. خیلی
خوب. ارادتمند پویا رضایی، مهربانو، رادیو تهران.
میخواییم حقوق مالی زن بعد از مرگ شوهرش رو بررسی کنیم. به محض جاری شدن عقد ازدواج بین زن و شوهر، روابط مالی و غیر مالی بسیاری شکل میگیره. در مورد جهیزیه باید بگم عزیزان، اگر در طول زندگی این کار رو نکرده و شوهر فوت شده باشه، جواب میدیم که چطور میتونه این جهیزیه رو دریافت بکنه. برای استرداد تمام و کمال جهیزیه خانم میباید فاکتور خرید تمام اجناس رو داشته باشه یا اینکه قبلا لیست یا فهرستی از کلیه اموال و جهیزیه‌اش تهیه کرده باشه که دو نفر شاهد هم اونو امضا کرده باشن. در بسیاری از این موارد این اقدامات از طرف خانم صورت نگرفته. حالا خانم باید چی کار کنه؟ مطابق مقررات خانم میتونه هر وسیله ای رو که استفاده از اون مختص خانوم است استرداد کنه و اموالی رو که مرد و زن مشترک در طول زندگی از اون استفاده می کنن نصف اون اموال رو و معادل نصف اون رو بگیره.
هفته هم میخوایم در صفحه دنیای درون با بانو کتایون اردوی عزیز صحبت کنیم. سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام خانم کشاورز نازنین، شب شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم به تمام شنونده‌های گرامی.
خانم زیبا 46 سالشون هست و میگن که کمتر از یک ساله که ازدواج کردن، یعنی اولین تجربه ازدواجشون تو این زندگی و رابطه خوبی هم با همسرشون دارن، ولی خب از اونجایی که سختشون بوده بعضی چیزها رو به همسرشون بگن، شروع کردن به یادداشت کردن و چقدر راحت وقتی یادداشت میکنن. اینطور دقیقا برای ما نوشتن: من وقتی یادداشت کردم، وقتی روبروی همسرم قرار گرفتم، تونستم اون چیزی رو که نوشتم خیلی راحت بهش بگم، مثل اینکه اون نوشتنه یک تمرینی برای من شده. خب اردوی عزیز، فکر کنم مثل یه تمرین بیان میشه که میگن خب قبل از سخنرانیتون با خودتون یه تمرینی داشته باشید قبل از اینکه میخواید برید تو کلاس درستون. فکر میکنم برای این شنونده عزیزمون هم همین اتفاق افتاده که تونسته خیلی راحت با احترام و بدون شرم و رو درواسی خواستش رو به همسرش بگه.
این حقیقتا اتفاق میفته. ما وقتی تو حوزه خودشناسی خودمون ورود میکنیم، یه موقعی هست چیزهایی رو، اتفاقاتی رو به خاطر اون ترسایی که تو اون هست بزرگترش میکنیم یا اصلا نمیایم بیان کنیم. این خیلی حجم بزرگتری رو تو ذهن ما میگیره که باعث زمزمه ها و گفتگوهای درونمون میشه. ولی اون رنجش ها وقتی نوشته میشه، میبینم من بتونم با گفتارهای مؤثر، با صحبتهایی که خب حالا خیلی وسیعه که ما بخوایم گفتارها رو صحبت بکنیم، که من طرفم رو بشناسم، بدونم به چه شکلی باید باهاش گویش داشته باشم، چه تایمی رو براش انتخاب بکنم. اینا وقتی اتفاق میفته بسیار عالیه. مثل این چکلیستی که ما وقتی قبل برای خودمون داریم خیلی مسلط‌تر میتونیم کارامون رو پیش ببریم. ولی چیزیه که اتفاق میفته حتما این بازخوردا خیلی عالیه، معلومه که این عزیزان این کار رو انجام دادن. وقتی من میام رنجش ها رو مینویسم و تو شروط میخونم، بعد فکر میکنم من خب عزت نفسی ندارم که بگم، ولی این یواش یواش تو خودشناسی خودمون که گام اولش این رنجش زدایی های درون خودمون هست، میاد عزت نفس من رو هم بالاتر میبره، ارتباطات هم قوی تر میکنه. ممنون از این عزیزی که این کار رو انجام دادم و تونستن این فیدبک رو داشته باشن.
یه پیام دیگه مونم از آقایی به نام رامین بوده که تشکر کردن از شخص شما و من تهیه کننده که این سفر رو تدارک دیدم. گفتن که من قبلا وقتی آشپزی خانومم خوب نبود و یا این که میومدم میدیدم خونه مرتب نیست بهش غر میزدم و میدم چقدر ازم انرژی داره میره، اما الان دارم اینا رو مینویسم یه جوری احساس میکنم انگار مثلا معجزه میشه، دارم میبینم مثلا این خانومه بدونی که مثلا بهش بگم انگار مثلا فردا روزش بیدار شدم دیدم خونه مرتب بوده. حالا نمیدونم از شانس ایشون به روز جمعه خورده خانمشون خونه رو مرتب کرده، یا اینکه حالا اون تمرینی که داره با خودش میکنه یا تلقینی که میکنه داره توی زندگیش با یک نگاه دیگری روبرو میشه.
حقیقتا خانم کشاورز عزیز، ما وقتی که داریم صحبت و رنجشامون رو مینویسیم یا وقتی خودم رو پالایش میکنم، اون موقع است که ما یه سری اصلا بی دلیل ها رو برای خودمون تعریف میکنیم.
ماله.
ما الان نمیخوام بدونیم این خانم محترم چرا خونه رو مرتب نمیکرده، چرا غذاش این مدل شده. به هر دلیلی که باشه من اون اول پذیرش میکنم، تو حاشیه رنجش نمیرم، اون موقع گره ها یواش یواش باز میشه.
بله.
این آیتمایی که من دونه دونه به شما میگم، اینا تنها چیزی نیست که بتونه موفقیت منو 100% کنه. اینا یک دونه از توشه هایی که من باید تو این سازه خودم، تو این مسیر خودم داشته باشم.
درست.
که یکیش میتونه این باشه که من سریع هر کاری رو روش معنی ندارم که بخوام سریعا روش اقدام کنم، حرف کنم، حرف بگم، رنجشی رو ایجاد بکنم، دلخوری رو بخوام ساطع کنم. اینا دونه دونه اون گام هایی میشه که ما تو حوزه‌های خودشناسی برای دوستان تعریف میکنیم.
انشالله. پس بانو کتایون اردوی عزیز یه بار دیگه اولین تکنیک همون نوشتن بود رو برای مخاطبینون بگید، فایدهش رو بگید که انشالله ما سعی میکنیم در برنامه شب آینده تکنیک دوم رو از زبان شما بشنویم و انشالله تمرینش بکنن و براشون هم تاثیرگذار باشه.
ما خیلی از مواقع وقتی مراجعین میان مجموعه خود ما میان اونجا صحبت میشه، میگن خب خیلی از همکاران شما خواستن که ما یادداشت کنیم و این حل نشده و این اتفاقی براش نیفتاده. ما اینجا از عزیزان خواستیم که اینها رو یادداشت کنن به شکل کامل، دیتیل وار بنویسن و بعد ما بتونیم دونه دونه توش گام برداریم و بریم بدون هیچ قضاوتی. فقط اون اتفاق افتاده، فقط اون اتفاقی که برای من مثلا مثال قبل بود، شما گفتین توی پارکینگ یه کسی دائما ماشینش رو جای پارکینگ من میذاره، وقتی که تو اون مورد من فقط دائما تو اون قسمت نباشم و اونو بنویسم، دونه دونه قراره ما اونو بنویسیم و رهاش کنیم. چرا؟ چون چند وقت دیگه‌ای که ما بخوایم آموزشمون تکمیل ترشه، خود شما دوستان با همراه تکنیک‌ها، با اون چیزایی که ما میگیم، میتونید دونه دونه این رنجش‌ها و این مسائل و دلخوری‌ها رو که سال‌های سال تو کوله پشتیامون هم کردیم، بتونیم اونا رو رها بشیم ازشون.
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
قربان شما، شب شما پر از آرامش، خدا نگهدار.
پلکا تو روی هم بذار، خواب منو بهانه کن، یه قهوه تازه بری، شبام عاشقانه کن، تو نیمه راه این غزل نیمه خواب من شدی، دوباره آلوده این حال خراب من شدی. چشات و روحم میذاری من شب و شامی کنم دوباره زندگی باسم معنی تازه تر میده حال و هوای خونم بودن تو خبر میده به شونه ها تکیه کنم دست منو رها نکن بسته ایمو ازم بگی دیگه چشاتو با نکن به شونه ها تکیه کنم دست منو رها نکن بسته ایمو ازم بگی دیگه چشاتو با آخرین ستاره بختم رو پیدا می کنم چشات و روحم می زاری من شب و شامی کنم دوباره زندگی بسم معنی تازه تر می ده حال و هوای خونم بودن تو خبر بشونه ها تکیه کنو دست منو رها نکن دستگیمو ازم بگی دیگه چشاتو با نکن بشونه ها تکیه کنو دست منو رها نکن دستگیمو ازم بگی دیگه چشاتو
زمینی به نام اعتیاد
خواهم بریم رو هوا
زنگ خطره واقعا سیگار اولش از سیگار شروع میشه
تو مدرسه با پیشنهاد قرص سمت مواد رفتم
کیروت 10 سال اعتیاد به شیشه و کوکائین دارم باده بسیار مرفعی هستم
دلم یه هوای یک ساعت اون خونمون میخواد که برم بشنم یه قرمه سبزی بپزم ساعت 12 که میشه شوهرم بیاد
متاسفانه آمار اعتیاد در زنان در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته است. اکثر پزشکان، متخصصین و حتی اعضای مجلس بارها در مورد این افزایش هشدار دادند. طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان مبارزه با مواد مخدر، حدود 65% زنان معتاد متأهل، 45% زیر 25 سال و حدود 70% دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر بودند.
تنش‌های عاطفی که در دوران رشدشون وجود داشت باعث شد که اینا به سمت سیگار و اولاً الکل رو بیارن. پیشنهادمون به خانواده‌ها این هستش که آرامش رو به خانواده برگردونن، سعی کنن ارتباط خیلی نزدیکی رو با فرزندانشون برقرار بکنن.
این روزها شاهد دختران و زنان کمسالستانی هستیم که در خیابان‌ها سیگار می‌کشند. اگه سری به کافه‌ها بزنید، شاهد سیگار کشیدن تعداد زیادی از دختران هستید. مصرف سیگار و گل در مهمانی‌ها در زنان به شدت افزایش یافته. اعتیاد در زنان نسبت به مواد مخدر انواع مختلفی دارد. بیشتر این مواد عبارتند از تریاک، شیشه، ماریجوانا و هروئین. البته کشیدن سیگار هم رشد غیرقابل انکاری در زنان داشته.
اگر ما بتونیم ورزش برنامه‌های سالم اجتماعی رو بتونیم در زندگی خود ما جایگزین بکنیم میتونیم تا حدود زیادی از بیماری اعتیاد جلوگیری بکنیم و بر این آسیب اجتماعی غلبه بکنیم
بیماری اعتیاد درمان شناخته شده‌ای نداره ولی میشه با ابزارهایی جلوشو گرفت و جلو درمانشو گرفت درمانشو بهتر کرد بهتر میشه راه بهتری رو پیش‌بینی کرد که جلو این بیماری رو گرفت
البته در این بین مؤسسه های ترک اعتیاد و همینطور ستاد مبارزه با مواد مخدر و زیر مجموعه شهرداری ها هم گام های مؤثر و متفاوتی رو در این حوزه برداشتند
خودم یک
بچه های بهبودی یافته ای هستم، زجر کشیده و عجز کشیده لمس کردم این داستانه. حالا اگه خدا کمک بکنه که ما بتونیم ارتقا بدیم این کارگاه تولیدی رو، انشالله به امید خدا بعد از 2 ماه یا 3 ماه امیدوارم که به 40 تا 45 نفر از خانواده های بهبودی یافته مشغول کار بشن انشالله.
آقای اسمت، مدیر مبارزه با مواد مخدر شهرداری تهران.
تمام حمایتمون چه معنوی چه مادی این هست که این عزیزان رو برگردونیم به اجتماع، به خانواده.
یادمون باشه که زن بودن شجاعت بی پایان میطلبه. شبتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون.
شناسنامه ما، نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه دایره المعارف بانوان ایرانی و تهرانی، نویسنده و تهیه کننده بانو سید زرین کشاورز، آیتم سازان زوج نابینا اشکان آذرمسوله و بانو اله واحدی، صفحه مادران دانا سحر حداد، صفحه مهر آوران نیلوفر ملا کاظمی، مجری بانو سید زرین کشاورز، ارتباطات یاسر کتائیان. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
چای نباشه خانم میشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با وقت چایی ها فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه‌ای ویتاسیب. محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخابهای متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامشهایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست، متفاوت و ماندگار.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام.